بسم الله الرحمن الرحیم. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت؟ جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسات گذشته و در شرح غزل 16 از دیوان لسان القیب شیراز رسیدیم به بحث جبر و اختیار یا قضا و قدر، و مبنای بحث نیز بیت 9 این غزل بود که کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. در جلسات گذشته هم اشاره کردیم به اون ابیاتی که در صورت ظاهر بیان بدوی بودن اوست و هم ابیات و غزلیاتی که در نقطه مقابل این معناست. مثلا نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم. اما در مقابل هم این معنا مطرح است که چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. و نیز قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر می کنند، که خود نشان دهنده تبیین دو قوم است و دو جهت. قومی که به جهد و جد و جهاد تلاش می کنند در رسیدن به دوست و وصل دوست، و قومی که هیچ فعل و عملی انجام نمی دهند و وصل را به تقدیر حوالت می دهند. در جلسه گذشته این معانی مورد توجه قرار گرفت و رسیدیم به آنجا که مقرر شد توضیح مختصری از نظر تاریخی و همچنین از باب نظری پیرامون جبر و اختیار خدمتتان عرض بداریم. یکی از عوامل و بلکه مسائل و مباحث بسیار مهمی که سبب تمیز فرقه های کلامی در تمدن اسلامی شده است، همین اعتقاد به جبر و اختیار است. یعنی اگر ما در ساحت اندیشه اسلامی در تاریخ تمدن این به تعمق پردازیم، می‌بینیم که گرایش به این معنا سبب تمایز گروه‌ها و فرقه‌ها شده است. از جمله فصول ممیزه قطعیه میان فرق اسلامی همین اعتقاد به جبر و اختیار است. مثلا اشاعره را جبری می‌دانند، معتزله را دقیقاً در نقطه مقابل اختیاری می‌دانند و شیعه را فرقه حقی می‌دانند که نه به صورت مطلق رأی به جبر می‌دهد و نه به صورت مطلق حکم به اختیار، بلکه ولا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین، نه جبر است مطلق نه اختیار است مطلق، بلکه امری است میان این دو که در جای خود از آن سخن خواهم گفت. اما در جلسات گذشته اگر بیاد داشته باشید، بیتی رو منسوب به خیام خواندم و تکرار می کنم منسوب به اوست. من می خورم و هر که چو من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این ابیات از جمله ابیاتی است که به صورت صریح بیانگر رأی قدریون یا جبریون است. اینان معتقدند خداوند از ازل قطعا می دانست که چه در هستی واقع می شود و چه واقع نمی شود. اگر بگو این نمی دانست، کفر مطلق گفته ایم، زیرا حق عالم مطلق است. پس ناگزیر و به درستی می گوییم که حق از ازل عالم و واقف بر تمامی واقعیات، محدثات و پدیده ها بود. از سوی دیگر کسانی که مستند به آن بیت و مستند به نظریات اشعریون انسان را مجبور می دانند، این که می گویند خب علم خدا دو صفت دارد: یک، نه تغییر پذیر است نه خلاف پذیر است. یعنی اگر خداوند از روز ازل علم داشت به این که فلان مسئله اتفاق می افتد، این علم حق نه تغییر می‌یابد مبنی بر این که آن فعل اتفاق نیفتد، و نه خلاف پذیر است مبنی بر این که فعل دیگری به جای آن اتفاق بیفتد. هر دو صفت از علم خدا دور است و بعید است. به زبان ساده‌تر، علم خدا تغییر نمی‌پذیرد، در وقوع آن نیز اختلافی رخ نمی‌دهد. از این دو مسئله برخی از اشعریون، بلکه غالب آنها، یک قیاس به اصطلاح منطقی ساخته‌اند مبنی بر این که خداوند از همه چیز آگاه است و در علم او خلاف و تغییری نیست، و از سوی دیگر از روز ازل بر این واقعیات علم مطلق دارد. نتیجه این که آنچه در عالم اتفاق می افتد جبری و قهری است. یعنی چه؟ یعنی الزاماً باید با علم خدا تطبیق بکند، باید به نحوی معلوم علم خدا باشد، و هرگز نمیتوان بنا به آن دو صفتی که گفتیم در عالم رویدادی را تصور کرد که با علم خدا منطبق نباشد. نتیجه قهری آن است که هرچه اتفاق می افتد جز علم خدا نیست. از برای تبیین این معنا امثله علمی رو هم بیان کرده اند، من جمله این که ما دو دسته علم داریم: یک دسته از علوم، علوم فعلی و ایجابی اند، به این معنا که معلوم از علم سرچشمه می گیرد، و یک دسته علوم نقطه مقابل آنند که علم از معلوم حاصل می شود و ساطع می شود، و علم خدا علم فعلی و ایجابی است. یعنی معلوم از علم سرچشمه می گیرد، پس هر آنچه در علم مستتر بوده واقع می شود. این هم دلیلی بر این که آدمی در انجام اعمال خود بر وفق علم حق عمل می کند و از خود اختیاری ندارد. یه توضیح مختصری پیرامون علم ایجابی یا فعلی و نقطه مقابل آن عرض بکنم تا مطلب روشن‌تر بشه. یک جا هست که من نسبت به یک معنایی عالمم و علم دارم. هنگامی این علم من می شود علم فعلی و علم ایجابی که این علم منشأ صدور یک فعل شود، یا به یک عبارت از علم من معلومی حاضر شود و ظاهر شود و ایجاد کرد. به عنوان مثال در ذهن خود طرحی می کشم مبنی بر صنع و ساخت یک سرا، یک خانه. این علم من علم فعلی و ایجابی است. یعنی چه؟ یعنی مصدر و منشأ یک معلوم است. این علم در ذهن من ظاهر می شود، نتیجه این علم یک پدیده فعلی بیرونی است تحت عنوان سرا که بعد از علم من شکل می گیرد. نقطه مقابل این علم علمی است که یک چیزی وجود دارد، هستی دارد و من علم خود را از او حاصل میکنم. مثلا کوه وجود داره، دریا وجود داره، برخی واقعیات وجود دارن، من نسبت به آنها علم پیدا میکنم. اینجا علم مؤخر از معلومه، در وجه اول مقدم دم بر معلوم هست. یعنی در وجه اول ابتدا علم رو داریم بعد معلوم رو، در وجه دوم ابتدا معلوم رو داریم بعد علم رو. اشاعره و جبریون میگویند علم خدا علم فعلی است، علم خدا علم ایجابی است. یعنی همین که خداوند علم دارد که فلانی چه ها که می کند و چه ها که نمی کند، بنا به ایجابی بودن فعل حق او همان را می کند که در علم حق بوده، او همان را انجام نمی دهد که در علم حق بوده. و چون انسان قدرت و استطاعت بر نفی و بر به نحوی خط کشیدن بر علم حق ندارد، ناگزیر آنچه می کند به تقدیر او می کند، به خواسته او می کند. و این اعتقاد جبریست که ما داریم. اینا گروهی هستند که تکرار می کنم معتقد به جبرن، و عجیب این که این جبر را به خدا نسبت می دهند. آخر می دانید برخی معتقد به جبرند و جبر را ناشی از زندان و حصار ماده می دانند. این یک بحثه. و گروهی که معتقد به جبرند و جابر را حق می دانند و افعال انسان را در حقیقت تحقق علم خدا می گیرند و در این ساحت چیزی به اسم جزا و پاداش و بهشت و جهنم طبیعتاً بی معنا و بی مفهوم می شود. این نظری است که اتفاقاً امویان به شدت طرفدار آن بودند و به آن دامن می زدند، زیرا به شریعت اعتقادی نداشتند، کما اینکه معاویه پس از جریان حکمیت گفت من به نماز و روزه شما کاری ندارم، به حکومت می خواستم برسم که رسیدم. طبیعتاً یک چنین حکومتی از نظریه جبری دفاع می کند، زیرا می گوید هرچه در عالم واقع می شود من جمله مثلا در ظهر عاشورا، این علم حق بوده و خواسته حق بوده. نتیجه جامعه شناختی آن این است که مردم خود را در مقابل یک تقدیر مطلق، همان که یونانی ها به آن مویرا می گفتند و حتی پادشاه خدایان زئوس را در مقابل آن زبون می دیدند و ذلیل، یک چنین مسئله وجود داره و هرچه اتفاق می افته به امر و اراده الهی است. این مسئله توسط عباسیون به ویژه با ظهور معتزله و اوجگیری علم و حکمت شیعی توسط دو امام پنجم و ششم ما تبدیل به نظریه اختیاری میشه و معتزله کاملا اختیارگرا میشن تا متوکل تقریبا همینه، اما از متوکل به بعد باز نظریه جبری حاکم میشه و تو این چند صد سال چه خونها که سر این بحر بر زمین جواب این معنا داریم و به یک عبارت دامن اعتقاد غلطی کاملا مبرا می کنیم. و مرآن آیاتی وجود داره که به اختیار انسان رأی می دهند، من جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لهو مؤقت به باطن من بین یدی و من خلفهی، از برای او نگهبانهایی است هم در جلوی او و هم در پشت سر او، یحفظونه من امر الله، به امر خدا این نگهبانان او را حفظ میکنند. بعد خداوند میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند تغییر نمیدهد حال هیچ قومی را مگر اینکه آن قوم خود را تغییر دهند. حال فعل ایجابی است یا مقابل آن؟ حق به صراحت می‌فرماید من تغییر نمی‌دهم، من حق به اراده خود تغییر نمی‌دهم سرنوشت قوم و ملتی را، اگر خود به تغییر سرنوشت خود نیندیشند و در راستای تحقق آن عمل نکنند. من هرگز چنین نمی کنم. ان الله، این انه تأکید است، ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد حتی یغیر ما بانفسهم، مگر اینکه خود تغییر کنند، خود تغییر دهند. پس فاعل این تغییر ناسند، مردمند، نه حق. اگر اراده تغییر در نفس و جان و تقدیر خود کردند، حق نیز آنها را کمک می رساند، کما اینکه در جای دیگر به صراحت فرمود یا ایها الذین آمنوا این تنصر الله ینصرکم، اگر حمایت کنید، نصر و ناصری کنید حق را، خداوند نیز شما را کمک می کند، حمایت می کند و یثبت اقدامکم، و اقدام شما پاهای شما را استوار می دارد، محکم می دارد. این دعایه به صورت بسیار صریح بیانگر آن است که خداوند به انسان اختیار داده است. من جمله هنگامی که می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نیافریدیم جن و انس را مگر آن که عبادت کنند، عبادت جبری که ارزش ندارد. عبادت آنگاه ارزشمند می شود که شخص به انتخاب خود و اختیار خود آن را برگزیند. به هر حال بحث ما شرح عرفانی ابیات حافظ است و قصد تأمل جدی و تفصیلی بر مسائل کلامی را نداریم. در یکی دو جلسه گذشته و من جمله این مجلس در این باب سخنانی گفتم، ان شاء الله ادامه بحث از برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.